بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تحریر محل نزاع در این مسئله معروفه که آیا اوامر و نواهی به توایع متعلق است یا به افراد، در خود محل نزاع چند احتمال وجود دارد. احتمال چهارمی که ذکر کردیم این بود که بگوییم ماده‌ای که متعلق هیئت افعله روی مبنای اجماعی که سکاکی ادعا کرده، این ماده فی نفسه مفادش جز طبیعت و ماهیت نیست، لکن نزاع در اینه که این ماده اگر معروض هیئت افعال واقع شد، آیا این معروضیت اقتضا می کند که وجود هم اشراب بشود به این ماهیت؟ اونهایی که قائلن به این که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه میگوین خیر، این با مواد سایر افعال هیچ فرق نمی کنه. اما اونهایی که میگویند به افراد متعلقه، بعد از اینکه ما توجیه بکنیم بگیم مقصودشون از افراد همون صرف وجود طبیعته، اینها میگویند این معروضیت یک همچه اقتضایی رو داره. اینجوری اگر محل نزاع رو ما تحریر بکنیم چطوره؟ این دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که درسته که در عنوان این بحث اوامر و نواهی ذکر شده، امر هم یعنی اون چیزی که به صیغه افعل و با هیئت افعل مطرح می شود، و نهی هم یعنی اونی که با هیئت لا تفعل مطرح می شود. اما واقعیت مسئله اینه که این نزاع اختصاص به اوامر و نواهی نداره، که اگر ما وجوب یک شیء را از راه کلمه یجب استفاده کردیم، مثلا به جای اقیم الصلاة اگر می فرمود یجب علیکم الصلاة، بگیم دیگه این نزاع در اینجا جریان نداره. یا اگر به جای لا تشرب الخمر مثل آیه شریفه تعبیر به حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر تعبیر شده باشه، آیا این نزاع جریان نداره؟ یا چه فرقی می کند بین لا تشرب الخمر و بین حرمت علیکم المیتا، اگر اونجا به طبیعت متعلقه اینجا هم به طبیعت متعلقه، چه فرق است بین اقیم الصلاة یا کتب علیکم الصیام؟ کتب علیکم الصیام که دیگه هیئت افعل درش مطرح نیست، آیا کسی میتونه در این نزاع مورد بحث ما بین این دوتا فرق بگذارد، بگوید این نزاع منحصر به اونجاییست که پای صیغه افعل و لا تفعل در میان باشه، اما اگر وجوب و حرمت با کلمه یجب و یا کتب علیکم الصیام و تحریم مثل حرم الربا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر شد، این از محل نزاع خارجه. پس نزاع ما منحصر به هیئت نیست، هیئت افعل و لا تفعل، که شما بگید معروضیت ماده للهیئه اقتضا می کند که آیا اشراب معنای وجود بشه، و قائل به تبایع بگوید اقتضا نمی کند. بحث ما در تعلق احکام به عناوین حالا کیفیت بیان حکم به هر صورتی باشه، به هر نحوی باشه، لذا یک مبعد این احتمال این معناست. مبعد دوم هم داره، مبعد دومش این است که همونطوری که ما اشاره کردیم وقتی که انسان به قیافه این بحث نگاه میکنه میفهمه که این یک بحث عقلیه و مربوط به نظر عقل در رابطه با تعلق احکام و جعل قوانین، عقل چجوری مسئله رو بررسی میکنه. اما اگر ما بخوایم محل نزاع رو به این صورت که به عنوان احتمال چهارم مطرح کردیم، این طبعا باز باید برگشت به یک مسئله لغوی بکنه، یعنی باید به این برگرده که آیا هیئت افعل در بین حیات این خصوصیت رو واضح درش ملاحظه کرده که تعلق هیئت به یک ماده بعد از آنی که در ماده جز مسئله ماهیت مطرح نیست، اما هیئت افعل این خصوصیت رو داره که مثلا به معنای طلب الوجود، کما این که حالا در احتمال پنجمم مرحوم آقای آخون یه چیزی می‌فرمایند شبیه همین معنا. این در حقیقت برگشتش به یک مسئله وضعی و به یک مسئله لغوی میکنه و تازه مبنای این احتمال رو هم ما قبول نداشتیم که مصدر ماده مشتقات باشه، بلکه مصدرم لهو مادتون و هیئتون، و هیئت مصدر یک معنای زائده بر ماده مصدر رو دلالت میکنه. لذا این احتمالم نمیتواند محل نزاع باشه. پس چی محل نزاعه؟ یک راهی رو مرحومای آخون طی کردند که ازشون هم استفاده می شود که خیلی مبتهجه به این راه هستند. این راه رو هم ما عرض می کنیم و بطلان این راه رو هم عرض می کنیم تا بعد اون وقت نتیجه می گیریم که محل نزاع چیه. اما این نیاز به دقت داره، چون مرحومای آخوند با اینکه خب فلسفه هم تا اندازه زیادی ایشون خوندند و تصادفاً فلسفه رو در همین تهران در همون موقعی که خیلی شهرت در فلسفه داشته، مرحوم آقای آخوند شاید حدود یک سال یا متجاوز از یک سال در تهران موندن صرفاً برای خوندن فلسفه و اساتیدی رو در این رابطه که در تهران متمرکز بودند و خیلی شهرت در فلسفه داشتن ایشون درک کردن اون اساتید رو. و از آنکه در اینجا اینطوری که بعدن بیان میکنیم و این بیان هم عرض میشود از بیانات امام بزرگوار قدس سره که ایشون دیگه تبحرشون در فلسفه ما فوق این حرف ها بود، ایشون این نکته و این راه اشتباهی رو که مرحوم آقای آخوند طی کردند کاملا تبیین فرمودند. لکن خوب دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند می فرمایند که اولا مقصود از تعلق احکام به طبایع، ولو اینکه در عبارت اصولیین نفس طبایع ذکر شده، طبایع هم به معنای ماهیاته، لکن مقصود اینها از طبایع وجود طبایع و وجود ماهیت، یعنی اونهایی که میگویند اوامر و نواهی به طبایع متعلقه، مقصودشون وجودات طبایع. و اونهایی که میگویند که اوامر و نواهی به افراد متعلقه، مقصودشون از افراد اون خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه ای که زائد بر اصل وجود طبیعت هست. همونطوری که یک روزی هم در همین بحث ظاهرن بود اشاره کردم، شما وقتی زید رو میگید، زید سه تا عنوان درش تحقق داره. یکی ماهیت انسانه، یکی وجود این ماهیته، یکی عوارض مخصصه زیده که این ابن کیس در چه زمانی متولد شده، در چه مکانی متولد شده، دارای چه خصوصیات جسمی و چه ویژگی های روحی هست، اینها عوارض مشخصه زید و عوارض فردیه زیده. مرحوم آقای آخوند می فرمایند که اونهایی که می گویند اوامر و نواهی به افراد متعلقه، یعنی نه نفس طبیعت فقط، نه نفس وجود طبیعت فقط، بلکه این عنوان سومم که عبارت از خصوصیات فردیه است، این خصوصیات فردیم داخل در دائره طلبه، این هم طلب مولا بهش متعلقه. در باب نواهی زجر مولا به این خصوصیات هم متعلقه. حالا چرا در حقیقت ایشون یک ظاهری رو برداشته توجیه کرده؟ خب اونا میگن اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، ایشون برداشته یک کلمه وجود اینجا اضافه کرده، فرموده مقصود از تبایع یعنی وجود تبایع و مقصود از افراد هم وجود به ذمیمه خصوصیات فردیه. چی سبب شده که مرحوم آقای آخوند محل نزاع رو به این صورت تحریر بکنه؟ او عبارت از یک چیزیست که در فلسفه و منطق بحث شده، مخصوصا در فلسفه، و اون این است که در اونجا میگویند الماهیتو من حیث و هیه لیست الا هیه، ماهیت از حیث اینکه ماهیت و مربوط به مقام ذات و ذاتیات، این نیست مگر خودش به تنهایی. یعنی چه لیست الا هیه؟ ایشون اضافه میکنه یعنی لا موجوده و لا معدومه، نه عنوان وجود مطرحه نه عنوان عدم، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، در عالم ماهیت نه عنوان مطلوبیت مطرحه نه عنوان غیر مطلوبیت مطرحه. خب می فرماید وقتی که فلاسفه با کمال اتقان و با اقتران به برهان در حقیقت تصریح می کنند که ماهیت من حیث و هیه هیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، دیگه چه معنا داره که ما بیاییم اینجا بگیم که اینایی که میگن اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، مقصودشون نفس ماهیته. ماهیت که نمیشه امر به او تعلق بگیره، نمیشه نهی به او تعلق بگیره، برای اینکه اینها خودشون دارن تصریح میکنن که لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. لذا ما مجبوریم با توجه به این مسئلهی که در فلسفه تقریبا جزء مسلمیاته، بیاییم اینجا بگیم که بحث ما در اینجا مربوط به طبیعت نیست. اونایی که میگن به طبیعت متعلقه، مقصودشون وجود طبیعته. اونایی که میگن متعلقه به افراده، یعنی علاوه بر وجود اون خصوصیات فردیم داخل در دائره طلبه و مشمول طلب خواهد بود، چاره ای غیر از این نیست. بعدم میرن سراغ ابطال اون قول دوم و اثبات کردن این قول اول. اینجا اولا ما باید ریشه بحث ایشون رو ما ملاحظه بکنیم. این الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، این معناش چیه؟ درست این معنا رو دقت بکنیم ببینیم این منافات داره با اینکه در ما نحن فیه افرادی قائل بشوند و محققین قائل بشوند به اینکه طلب به خود طبیعت متعلقه و حتی پای وجود مطرح نیست. ببینیم با هم منافات داره. لذا برای توضیح این بحث فلسفی باید اینجوری عرض بکنیم که مقصود اینها از این عبارت این است که ماهیت در مقام ذات و در مقام ذاتیات فقط محصور به خودشه. یعنی وقتی که شما ماهیت انسان رو ملاحظه می کنید، در مقام ملاحظه ماهیت انسان آیا می تونید چیزی غیر از مسئله جنس و فصل مطرح بکنید؟ در عالم ماهیت جز مسئله جنس و فصل مطرح نیست و اونچه که خارج باشه از دائره جنس و فصل شما میتونید نفی بکنید. وقتی که به ماهیت انسان میرسید که انه از شما سوال میشه که آیا وجود در رابطه با این ماهیت چه نقشی داره؟ شما میگید وجود خارج از دائره ماهیت انسانه، برای اینکه وجود نه جنس انسانه و نه فصل انسانه. به عدم هم که میرسید مسئله همین طوره. لذا این جاییست که متناقضین رو شما سلب می کنید. چطور سلب متناقضین امکان داره، برای اینکه این مربوط به مرحله ذات و مسئله ضدین و متناقضین مربوط به تحقق در خارج، یعنی در خارج نمی شود ما بگیم که زید نه موجوده و نه معدومه، این امکان نداره. زید یا در خارج موجوده یا در خارج معدومه. در خارج نمیتونیم بگیم که هذا الجسم هم ابیض نیست و هم غیر ابیض نیست، نفی متناقضین بکنیم از یک شی به حسب خارج. اما در مقام ذات و ذاتیات که ما داریم جنس و فصل رو حساب میکنیم، خب در مقام جنس و فصل اینجا هیچ مانعی نداره، نه وجود جزء ماهیت انسانه و نه عدم جزء ماهیت انسانه، لذا متناقضین در این رابطه هر دو سلب می شود، لا موجوده لا معدومه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، برای اینکه طلب در باب همین چیزایی که مأمور به هم هست در باب صلات، ماهیت صلات حالا چه اختراع شرعی باشه و چه حقیقت شرعی نداشته باشه، در ماهیت صلات با اینکه امر اعتباری هم هست، اما در حقیقت نه طلب در ماهیتش دخالت داره و نه غیر طلب در ماهیتش دخالت داره، لذا این عبارت اصلا مربوط به مقام ذات و ذاتیات و مربوط به مقام تشکیل جنس و فصل و اینکه چه چیزی در رابطه با این جنس و فصل هست و چه چیزی خارج از دائره جنس و فصل. این عبارت ناظر به این معناست، اما از کجای این عبارت ما استفاده بکنیم که طلب به طبیعت متعلق نمیشه؟ مگر اونهایی که میخوان طلب را به طبیعت متعلق بکنن میخوان بگن طلب جزء ماهیت میشه، جزء جنس و فصل میشه؟ کسی یه همچه ادعایی داره؟ اونایی که میگن الاوامر و متعلقتون به تبایع، اونا مثل مسئله خارجیت جسم که نمیتواند به حسب خارج جسم نه ابیض باشه و نه غیر ابیض، زید در خارج نه موجود باشه و نه معدوم. مسئله تعلق طلب مربوط به این عنوانه، ربطی به ذات و ذاتیات نداره. شما نمیتونی در واقع و خارج بگی صلات لا مطلوبتون ولا غیر مطلوبه، این حرف درست نیست. اما اگر همین عبارت رو بردید روی ماهیت صلات، گفتید آیا در ماهیت صلات طلب هست یا نه؟ جواب نه. آیا در ماهیت صلات عدم مطلوبیت هست؟ نه، در ماهیت صلات نه مطلوبیت به عنوان جزء نماز و دخیل در ماهیت نماز دخالت داره، نه غیر مطلوبیت. لذا خلطی کرده اند مرحومای آخوند و این جمله ای رو که در فلسفه مطرح شده و محدوده این جمله مربوط به مقام ذات و ذاتیات، این رو وردن مربوط به مقام خارج و تعلق طلب در خارج و قرار دادن. به عبارت روشن‌تر، این قضیه ای رو به طور کلی، این قضیه ای رو که انسان تشکیل میده، الماهیت و موجودتون، همین قضیه دو جور میشه تشکیل بدیم. یه وقت میخواییم بگیم الماهیه موجودتون به معنا کون الوجود جزء للماهیه، این قضیه کاذبه، این قضیه دروغه. ماهیت الانسان لیس الوجود جزء لها. اگر گفتید ماهیت الانسان موجوده، به عبارت اصطلاحی به حمل اولی ذاتی، که حمل اولی ذاتی معناش این است که محمول حداقل یا تمام الماهیه باشه یا جزء الماهیه باشه. این دیگه حداقل در باب حمل اولی ذاتیه. علت این که من حداقل میگم این است که احتمال داره که در حمل اولی ذاتی علاوه بر اتحاد در ماهیت، اتحاد در مفهوم هم شرطیت داشته باشه که اون دیگه زائد بر اتحاد در ماهیت. اما خب این دیگه حداقلشه که محمول شما یا تمام ماهیت موضوع باشه یا جزء ماهیت موضوع باشه. بگید الانسانو ناطقون، این حمل اولی ذاتیه. اگر الماهیت و موجودتون رو اینجوری بخواید ترتیب بدید، هذه قضیتون کاذبه. اما اگر الماهیت و موجودتون رو با آمدید به نحو حمل شایع سنائی تقریبا تشکیل دادید و گفتید ما نمیخواییم بگیم که موجودتون یعنی الوجود و جزء للماهیه، بلکه معنای موجودتون یعنی این ماهیت با اینکه وجود از جنس و فصلش خارجه، لکن در خارج وجود داره. این میشه قضیتون صادقه. پس الماهیت و موجودتون رو به یک صورت اگر شما این قضیه رو ترتیب بدید، این میشود قضیتون کاذبه، به نحو این که بخواهد وجود داخل در ماهیت باشه. اما اگر به این نحو نشد و مقصود این بود که وجودی که خارج از دایره ماهیت، این عارض شده برای ماهیت و به عنوان عرض آمده با ماهیت ارتباط پیدا کرده، الماهیت و موجودتون یک امر صادقی خواهد بود. لذا اشتباه بزرگ مرحومای آخوند در برداشت از این مسئله فلسفی، عرض کردم همون طوری که امام بزرگوار این مسئله رو کاملا تبیین می‌فرمودند و بسیار مسئله منطقی هم هست. حالا بعد عرض می‌کنیم که در کلام خود مرحوم آقای آخوند یک مناقضه صریحی اصلا وجود داره. اشتباه ایشون همینه که این قضیه فلسفیه هیچ ارتباطی به ما نحن فیه نداره. کسی نیامده بگه اوامر و نواهی که به تبای متعلق میشه یعنی میشه جزء ماهیات، عنوان جنس و فصل پیدا میکنه. نه، مسئله تعلق اوامر و نواهی به صورت یک عرضه، به صورت یک بیازی است که عارض جسم میشه، که وقتی ما میگیم الجسم و ابیاز به این معنا نیست که بیاز داخل در ماهیت جسمه، بلکه به این معناست که الجسم معروضون للبیاز و البیازو عرضون و عارضون للجسم. مسئله تعلق اوامر و نواهی به این صورته. و اما چرا طلب، چرا میگم چرا، چراشو ذکر میکنن، میگم چراشو ذکر میکنن، آخه چراش برای این که میگن الماهیه من حیث و هیهیه لا یکون و مطلوبه. لا یکون و مطلوبه یعنی چه؟ یعنی طلب توی ماهیت نیست. مگه کسی آمده طلب رو توی ماهیت قرار بده؟ اونا که میگن اوامر و نواهی به تبای متعلقه، اونا میگن اوامر و نواهی عارض ماهیات میشود، نه اینکه به صورت جنس و فصل جزء ماهیت و دخیل در ماهیت میشه. و اما تناقضی که در کلام مرحومای آخوند وجود داره که این خیلی عجیبه، ایشون وقتی این قضیه فلسفیه رو نقل میکنن خودشون تصریح میکنن که ماهیت من حیث و هیهیه لیست الا هیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، بعدم لا موجوده ولا غیر موجوده، یعنی وجود و طلب مثل هم میمونه، همون طوری که لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه همونطور لا موجوده ولا غیر موجوده. خب وقتی که وجود و طلب در یک ردیف بودن، چطور شد شما در تعلق اوامر به تبایع میایید میگید طلب نمیشود به طبیعت متعلق بشه؟ پس چی میتونه باید پای وجود رو آورد. گفت طلب و وجود طبیعه. خب طلب با وجود چه فرق کرد؟ هر دوش در رابطه با ماهیت در یک ردیفه. خودتون میگید لا موجوده ولا غیر موجوده. شمایی که میفرمایید لا موجوده ولا غیر موجوده، پس چطور اینجا پای وجود رو در کار میارید؟ میگید وجود به طبیعت اضافه میشه. خب اگر وجود امکان داره به طبیعت اضافه بشه، چرا طلب امکان نداشته باشه به طبیعت اضافه بشه؟ مگر طلب و وجود در این عبارت معروفه با هم نفی نشدن؟ لا مطلوبه، لا غیر مطلوبه، لا موجوده و لا غیر موجوده. پس بعد از آنی که وجود و طلب در رابطه با نفی یکسانند، معذالک وقتی که پای تعلق اوامر به تبای میاد، شما میگید نه، طلب نمیشه اضافه به طبیعت پیدا بکنه، اما وجود میشه اضافه به طبیعت پیدا کنه. فرق بین وجود و طلب در رابطه با این مسئله فلسفی مورد استناد شما چیه؟ که کلمه وجود میشه به طبیعت اضافه بشه، اما طلب نمیشه. چاره ای ندارید جز این که بگید وجود وقتی که به طبیعت اضافه میشه، معناش این نیست که وجود جزء ماهیته، معناش این است که وجود آرزون للماهیه و والماهیه معروضتون للوجود. خب وقتی این عرض و معروض شد، در باب طلب هم همینطوره. الماهیه معروضتون للطلب و طلب و آرزون للماهیه. این چه شد که خود شما وجود و طلب رو در کنار هم نسبت به ماهیت سلب میکنید، اما از اون طرف میگید که طلب نمیشود به طبیعت اضافه بشه، اما وجود میشود؟ به طوری که ایشون تصریح میکنن، میگن اگر بگیم امر متعلق به طبیعت درسته، اما اگر بگیم طلب متعلق به طبیعت درست نیست. صراحت کلام مرحوم آی آخونده. چرا؟ میفرمایند بر این که وقتی بگید امر متعلق به طبیعت، تو خود امر معنای وجود هست. امر یعنی طلب و وجود طبیعت. اما اگر کلمه امر رو برداشتید و به جاش طلب تنها گذاشتید و طلب رو اضافه به طبیعت کردید، هازا باطلون، طلب نمیشه اضافه به طبیعت بشه. و سوال مال فرق بین طلب و وجود که وجود قابل اضافه به طبیعت هست، اما طلب قابل اضافه به طبیعت نیست. حالا دقتی بفرمایید، شاید اگر نیاز بود باز یک مختصری توضیح بیشتری بدهیم بعدن انشاءالله.